ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات درباره حادثه دیروز قتل رئیس شورای علمای کابل آغاز شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج شمار دیگر از ولایت‌ها را امروز اعلان می‌کند. وزارت داخله افغانستان می‌گوید عامل اصلی قتل مولوی حقانی رئیس شورای علمای کابل دستگیر شده است و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار انتحاری مرگبار در بازار در منطقه اورگزئی ایالت خیبر پختونخوا را به عهده گرفت. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات امروز نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ولایت نسبتاً کوچکتر را اعلان می کند. وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت
سر تعداد زیادی از ولایت دیگر در حال کار هستیم. فکر می کنم ولایت های مختلف که داره ساحات کوچکتر هستند و رسیدگی به اونا آسان‌تر بوده اونا می باشه و دقیقاً فعلاً به خاطرم نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات شام جمعه نتایج انتخابات ولسی جرگه 5 ولایت فرا، بامیان، دایکندی، اروزگان و جوزجان را اعلان کرد. این کمیسیون پیش از این گفته بود که نتایج ابتدایی 5 ولایت دیگر را تا شام دیروز اعلان می کند، اما خانم وسیمه بادغیسی گفت کمیسیون تصمیمش را عوض کرده و او در این مورد جزئیات بیشتری نداد. وزارت داخله افغانستان میگوید عامل اصلی قتل مولوی حقانی رئیس شورای علمای کابل دستگیر شده است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت موضوع تحت بررسی قرار دارد. نجیب دانش افزود که آن عده از علمای دینی که از حکومت و نیروهای امنیتی حمایت میکنند باید در صورت برخورد با معلومات مشکوک و یا تهدید فوراً به پلیس اطلاع دهند. عبدالبصیر حقانی دیروز در منطقه چلستون کابل در نزدیکی منزلش به قتل رسید. رئیس جمهور افغانستان قتل مولوی عبدالبصیر حقانی را محکوم کرده گفت چنین حملات اراده علمای دینی را در برابر رسیدن به صلح ضعیف نمی سازد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر لوای اردوی ملی در ولایت خوست را به دوش گرفت. بر اساس گزارش های خبرگزاری های بین المللی در نتیجه این حمله 26 سرباز و افسر اردوی ملی کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. حمله در جریان ادای نماز صورت گرفت. گروه داعش دیروز در صفحه اینترنتی خود به نام اعماق نوشت که حمله را جنگجویان آنها انجام دادند. گروه داعش مدعی است که در این حمله 50 سرباز اردو کشته و 110 عسکر دیگر زخمی شدند و این گروه از انجام حملات خطرناکی دیگر نیز خبر داد. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی، دیروز در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت حمله بر عساکر اردوی ملی در خوست مشابه به حمله بر قول اردوی 209 شاهین در شهر مزار شریف بود که در ماه اپریل سال 2017 میلادی صورت گرفت. آقای چخانسوری افزود تحقیقات جدی در مورد حمله بر لوای اردوی ملی در خوست ادامه دارد و آن عده افسران و سربازان اردو که در این قسمت غفلت وظیفه‌ای داشتند محاکمه می‌شوند. رئیس جمهور اشرف غنی این حمله را غیر انسانی و غیر اسلامی عنوان کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید حمله روز جمعه بر قنسولگری چین در شهر کراچی به گمان اغلب در هند پلان شده است. پلیس گفت آنها در مورد اینکه این حمله چگونه در هند پلان شده تحقیق میکنند. این حمله قنسولگری چین در شهر کراچی را هدف قرار داد، اما سه حمله کننده پیش از اینکه داخل ساختمان قنسولگری شوند در درگیری با پلیس کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ به نام اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. عمر خطاب، یک مقام اداره مبارزه با تروریسم در پاکستان، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت به باور آنها اسلم اچو، رهبر جدایی طلبان بلوچ، این حمله را پلان کرده است. آقای خطاب گفت پلیس در این مورد تحقیقات را آغاز کرده که اسلم اچو آیا در هند است و یا نه. دولت هند هنوز درباره این ادعای پاکستان چیزی نگفته است. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار انتحاری مرگبار در بازار در منطقه اورگزی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان را به عهده گرفت. در نتیجه این انفجار که روز جمعه صورت گرفت، حداقل 35 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این پلیس پاکستان گفته بود که بم در سبد سبزیجات جابجا شده بود و در میان ازدحام مردم در بازار ساحه کلایه انفجار داده شد. اکثریت باشندگان منطقه کلایه در نزدیکی سرحدات افغانستان شیعه مذهبند، اما گروه داعش مدعی است که جنگجویان آنها در نتیجه این حمله 57 تن از پیروان مذهب شیعه را کشته و 75 تن دیگر را زخمی ساخته است. و رسانه‌های رژیم سوریه گزارش می‌دهند که آتشباری شورشان در شهر حلب ده‌ها نفر را زخمی و تعداد دیگری را به مشکلات تنفسی دچار ساخته است. تلویزیون دولتی سوریه دیروز تصاویر را نشان داد که در آن دیده شد که کارمندان صحی شماره از مردم را روی چپرکت‌ها معالجه می‌کنند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قول یک مسئول سازمان نظارت حقوق بشر مقیم بریتانیا گزارش داد که بعد از حملات توپخانه بوی گاز در فضای شهر حلب پیچیده بود. رهبر شورشان این ادعا را که گویا آنها از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده اند رد کرد. قبل از واقعه آتشباری در حلب، نیروهای رژیم بشار اسد دیروز مناطق زیر تصرف شورشان در ولایت ادلب را آماج توپخانه قرار داده که در نتیجه حداقل 7 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. بعد از توافق اخیر میان مسکو و انقره که در نتیجه آن مناطق حائل ایجاد شد، طرفین درگیر جنگ سوریه در شمال غرب این کشور هر از گاهی به سوی همدیگر فیر می کنند. مسکو از رژیم بشار اسد و انقره از برخی گروه های شورشی حمایت می کند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات درباره حادثه دیروز قتل رئیس شورای علمای کابل آغاز شده است.
تیم پلیس بعد از 40 دقیقه آمدگی ضرور جناب رئیس را ما شناسایی بازداشت کردیم. تحقیقات آغاز شده.
مردم پروان در ادامه اعتراضاتشان به حادثه هفته گذشته کشته شدن افراد ملکی در جبل السراج، مقامات محلی را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند.
چرا مجرم خودشان گرفتاری نمی کنند در پنج قانون بسپاره؟ وقتی که یک نفر نابلد از خود مرکز می آید به یا شرم است، جای تاسف است، واقعیت جای تاسف است.
پلیس پاکستان ادعا می کند که حمله اخیر بر قنسولگری چین در کراچی در هند پلان شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات درباره قتل مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل آغاز شده است. مولوی حقانی دیروز در منطقه چلستون کابل کشته شد. اعضای خانواده وی بر رادیو آزادی گفتند که حمله بر وی در نزدیکی منزلش صورت گرفت. رئیس جمهور افغانستان این حمله را محکوم کرده است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت عامل اصلی قتل مولوی حقانی دستگیر شده و موضوع تحت بررسی قرار دارد.
تیم پلیس بعد از 40 دقیقه آمدگی ضرور جناب رئیس را ما شناسایی بازداشت کردیم. تحقیقات آغاز شده که ما ببینیم که عقبه ای حمله آیا گروه های تروریستی دیگه هم دست دارن و یا ای که این موضوع جنبه های دیگه دارن.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنان گفت اگر ثابت شود که شماری از علمای دینی کشور به تهدید و خطرات روبرو بوده و مورد هدف عمدی مخالفین قرار دارند، اقدامات لازم صورت می گیرد. نجیب دانش افزود
در بعضی مساجد و اماکنی که در روز تهدیدات متوجه شد به درخواست مردم و تعدادی از علما ما وجود به خاص اتخاذ کردیم، اما به شکل انفرادی هم در صورت نیاز ما آماده هستیم که همکاری بکنیم.
مولوی عبدالبصیر حقانی دیروز در منطقه دهنه باغ 40 ستون شهر کابل مورد تیراندازی قرار گرفته کشته شد. رئیس جمهور افغانستان ترور مولوی عبدالبصیر حقانی را محکوم کرد و در این مورد در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری نوشته شده که تروریستان با حمله بر علمای دینی، قاری های قرآن شریف و هدف گرفتن محافل مذهبی مشخص ساختن نشان می‌دهند که عملا در برابر مبلغین دینی و ارزش‌های اسلامی مبارزه کرده و می‌جنگند. اعلامیه ریاست جمهوری از رئیس جمهور اشرف غنی نقل قول کرده که میگوید چنین حملات اراده علمای دینی را در برابر رسیدن به صلح ضعیف نمی کند. 3 روز پیش از حمله بر رئیس شورای علمای کابل، نشست مذهبی به اشتراک علمای دینی، ملا امامان مساجد و طالبان مدارس دینی در هتل قصر اورانوس شهر کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت. در نتیجه حمله انتحاری بر این نشست مذهبی که در 20 ماه نوامبر به مناسبت روز مولد حضرت محمد پیغمبر اسلام برگزار شده بود، 55 نفر کشته و 95 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله بر این مراسم مذهبی را تا کنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در مورد عاملان حمله بر رئیس شورای علمای دینی شهر کابل جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در ادامه اعتراضات مردم در ولایت پروان به خاطر کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن 5 تن دیگر در عملیات و بمباران در ولسوالی جبل السراج، این بار مردم از حکومت محلی این ولایت شکایت داشته و آن را به بی‌کفایتی متهم می کنند. مردم می گویند که چرا به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول به بمباران و لشکرکشی از کابل ضرورت شود. احمد هنایش با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
اجرای عملیات و بمباران در ولسوالی جبل‌السراج که منجر به کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن 5 تن دیگر شد، واکنش‌های شدید مردم را در برابر حکومت محلی پروان برانگیخته است. این واکنش‌ها پس از آن اوج گرفته است که نیروهای ویژه از کابل به هدف دستگیری یک تن از افراد مسلح غیر مسئول به محل اعزام شد و در نتیجه عملیات آنان 3 تن از افراد ملکی بی‌گناه به شمول یک کودک کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مردم در ولایت پروان در پیوند به این رویداد دست به اعتراض شدید زده و شکایت دارند که به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول به نام وزیر، راه اندازی یک عملیات که شامل بمباران است چه منظور و منطقی را می رساند؟
لال محمد خیراندیش هستم، باشنده ولایت پروان. نیروهایی که از کابل آمده بودند یک واقعیت که یک جای تاسف است که خود ولایت پروان در جریان قرار نداده بودند، یا خود سرانه میانند بمباران میکنند، غیر نظامی ها را تلف میتنند. او کسی را که هدف یا قرار داده بودند او هرگز وجه نبوده و او را چیزی نشده بوده. در این واقعیت جای تاسف است که بسیار دیگر خود از یاد نمیتونند، البته توانش ندارند. دیگر جای شرم است که یا خود ولایت پروان نیروهای امنیتی حرکت ندارن، واقعیت چرا مجرم خودشان گرفتاری نمی کنند در پنج قانون بسپاره؟ وقتی که یک نفر نابلد از خود مرکز می آید به یا شرم است، جای تاسف است، واقعیت جای تاسف است.
اعتراضات مردم در خصوص این رویداد سبب شد که با تظاهرات خشونتبار حدود 10 ساعت شهرهای کابل سالنگ بروی ترافیک مسدود بماند و هزاران مسافر و راننده موترها با مشکلات شدید روبرو شوند. این معترضین همچنان به این باورند که با اجرای این عملیات که به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول، بمباران و اعزام نیروهای ویژه از کابل شامل آن است، نشان دهنده ضعف و بی‌کفایتی حکومت محلی ولایت پروان است که موجودیت مسئولین را در این ولایت زیر سوال برده است.
عبدالمطال قیمی هستم، باشنده ولایت پروان. از کابل این نفر روان میکنن، جای هدف مشخص نکردن و یا هدف قرار گرفتن جای نامعلومه، چند شهید ما تلف دادیم. اینا ماش بیشتر یا میگرن که ماش میگرن، باید مسئولیت امو یک ولایت که فرض مثال والی هست یا قماندان همی هست، همون مسئولیت و نمود سایش که هست از امو ولایت که هست، مسئولیت گردنش هست که باید مسئولیت که مسئولیت بدوش گرفته، باید تعمیت یا مشخص میگرفتن که نامعلوم هست. ضرور نیست که از دگر مرکز روان کنن، اینجا بین جای نامعلوم هدف قرار بگرن.
با این حال شماری از کارشناسان مسائل حکومتداری نیز به این باورند که با وقوع این رویداد مردم دیگر امیدی به حکومت محلی ولایت پروان نخواهند داشت. اورنگ آذرخش یکی از این کارشناسان است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
عدم هماهنگی با مقامات محلی دو بوده مسئله را میتونه هویدا بسازد. یکی عدم اعتنا به آنانی که در این ولایت به عنوان زمامدار و در رأس حکومت محلی قرار دارن و کار میکنن، و دوم این که ضعف مدیریت را در ولایت پروان میتونه هویدا بسازد.
از نظر این کارشناسان برای بازداشت افراد مسلحی غیر مسئول مانند وزیر به پرواز در آوردن هلیکوپترهای جنگی و بمباران نیاز نیست و باید نیروهای کشفی این افراد را مورد تعقیب قرار دهد. اما مقامات حکومتی ولایت پروان میپذیرند که به دلیل ضعف مدیریت و نبود کفایت در حکومت محلی این ولایت، نیروهای امنیتی که تعدادشان به 2000 نفر میرسد با مشکلات ناتوانی روبرو اند. به دلیل این که این تعداد از نیروهای موجود در ولایت پروان تا حال نتوانستند یک تن از افراد مسلح غیر مسئول را به نام وزیر که هفته گذشته ساختمان ولسوالی جبلسراج را مورد تیراندازی و پرتاب راکب قرار داد بازداشت کنند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یعنی ضعف کم تو وجود داره در از آنها هم نیاز نبود که به مرکز همکاری خواسته شوه، ولی باز هم اونا کوشش کردن که ما همکاری کنن، ولی یعنی در کل گفتم میتونیم که اساسا مشکلات نیروهای امنیتی ما هم داره.
به اساس معلومات منابع مسئول، ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را از کابل به پروان فرستاده است تا در مورد وقوع حادثه جبلسراج به تحقیق و بررسی بپردازد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید اداره یونسکو در افغانستان میخواهد تا برای حفاظت از آثار و مناطق باستانی تدابیر ویژه روی دست گیرد. نشست مشورتی که روز شنبه به همین منظور برگزار شده بود، مقام های امنیتی نیز در آن اشتراک ورزیده بودند. اشتراک کنندگان این نشست گفتند که افغانستان در سال 1954 میلادی برای حفاظت از مناطق و آثار باستانی عضویت کنوانسیون لاهه را به دست آورده است، اما به علت ناامنی ها تعهدات این کنوانسیون به گونه درست عملی نشده است. آنها تاکید کردند که این مسئله باید از سوی حکومت جدی گرفته شود. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، داخله و دفاع تلاش‌های مشترک را با اداره یونسکو در کابل آغاز کردند تا با هماهنگی و برنامه منظم آثار و مناطق باستانی این کشور را از آسیب پذیری حفاظت کنند. نشست به همین منظور روز شنبه در کابل برگزار شده بود. حسین صافی سرپرست این وزارت در این نشست گفت که افغانستان در سال 1954 میلادی از بهر حفاظت از آثار و مناطق باستانیش عضویت کنوانسیون لاهه را به دست آورده، اما و علت جنگ های 40 ساله در این کشور مواد این کنونسیون به گونه درست عملی نشده است. و گفت مکلفیت های نهادهای زیربط دولتی و اداره یونسکو در نشست امروز در این زمینه مشخص شده است.
هدف یا مشورتی
این یک نشست مشورتی است که ما چگونه می توانیم یک پلان عملی بسازیم. ایجاد این پلان برای ما فرصت می دهد تا از این آدرس نقش خود را مشخص سازیم که کدام نهاد در چه زمانی چه اقدام می تواند.
بر
بنیاد معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، افغانستان در سال 1948 میلادی عضویت سازمان یونسکو را به دست آورده است که تا کنون این سازمان در بخش‌های فرهنگی و آموزشی در افغانستان فعالیت دارد. اما کنونسیون لاهه همان کنونسیون است که به شمول افغانستان در بخش‌های حفاظت از آثار و مناطق باستانی در دیگر کشورها نیز کار می‌کند. با این همه، مسعود عزیزی معاون پلیسی وزارت داخله افغانستان در این نشست مشورتی گفت که یک قطعه 500 نفری پلیس را از بهر حفاظت از آثار و مناطق باستانی افغانستان گماشتند. از سوی دیگر نعمت الله احمد زای رئیس بخش حقوق وزارت دفاع در این نشست گفت که به نیروهای دفاعی تاکید شده است تا هنگام انجام عملیات و حالات جنگی حفاظت از آثار و مناطق باستانی را در نظر داشته باشند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند از نزدیک به 40 سال به علت جنگ‌های مداوم تا کنون 80% آثار و مناطق باستانی زیانمند شده است و حدود 10,000 آثار باستانی این کشور به برون قاچاق شده است. از سوی دیگر پتر اشیا رئیس اداره فرهنگی یونسکو در افغانستان میگوید حفاظت از آثار و مناطق باستانی افغانستان حفاظت از هویت این کشور است و ارزش آن باید در نظر گرفته شود. این ورکشاپ نتیجه اقدامات حکومت در بخش عملی سازی مواد 1954 کنونسیون الله است که آن را انجام داده است. یونسکو تلاش های افغانستان را در این بخش می ستاید و از آن حمایت می کند. در این میان مسئولان موزیم کابل می گویند در حال حاضر نیز هزاران آثار باستانی افغانستان که از سوی قاچاقبران داخلی و بیرونی به کشورهای گوناگون انتقال داده شده است با همه تلاش های حکومت افغانستان و یونسکو، اما هنوز این آثار به کشور بازگشتاندن نشده است.
گزارش بود از تلاش های حفاظت آثار باستانی در افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شرکت سافت‌ویر و رادیویی جی پی اس در افغانستان برای اولین بار جهت مسئولیت خبرنگاران افغان اپلیکیشن رادیویی را زیر نام درک ایجاد کرده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه آمریکایی استار ان استرایپس در مورد کشته شدن یک سرباز آمریکایی و دو سرباز افغان در دو رویداد متفاوت پرداخته است. به نوشته این روزنامه، اردوی ایالات متحده آمریکا تایید کرده که یک نظامی کشور در افغانستان کشته شده، اما در اعلامیه نشر شده از سوی آمریکا گفته نشده که این نظامی آمریکایی چه وقت و در کجای افغانستان کشته شده است. استار ان استرایپس نوشته است با خبر کشته شدن این نظامی آمریکایی، شمار سربازان آمریکایی که در سال جاری میلادی در جریان وظیفه ایشان جانهایشان را در افغانستان از دست دادند به 9 تن رسید. در حال حاضر حدود 15,000 نیروی خارجی در افغانستان مستقر است. روزنامه استار ان استرایپس همچنان نوشته است نیروهای آمریکایی و ناتو در 2014 میلادی ماموریت رزمیشان را در افغانستان خاتمه بخشیدند و در حال حاضر نیروهای افغان را در جنگ علیه طالبان و سایر گروه‌های شورشی مسلح آموزش و مشوره می‌دهند. این روزنامه همچنان در مورد کشته شدن دو سرباز افغان نوشته که دیروز در اثر مشکل فنی در یک هلیکوپتر نظامی وزارت دفاع افغانستان جانهایشان را از دست دادند. استار ان استرایپس به نقل از غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع نوشته که این حادثه در ولسوالی معروف ولایت قندار رخ داده است. او دلیل آن را مشکلات فنی خوانده و گفته است که پس از نشست اضطراری این هلیکوپتر آتش گرفته است. اما به نوشته این روزنامه طالبان مسلح ادعا کردند که بالاین هلیکوپتر اردوی افغانستان آتش گشودند. روزنامه واشنگتن پست در مورد حمله نوشته که به روز جمعه مسجد یک لوای اردوی ملی افغانستان را در ولایت خوست هدف قرار داد. به نوشته این روزنامه، این حمله که 27 کشته و ده ها زخمی به جا ماند، یک بار دیگر توانایی ادارات استخباراتی افغانستان را زیر سوال می برد. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه حمله خوست را محکوم و خواهان تحقیقات آن شده است. روزنامه واشنگتن پست در ادامه گفته است خشونت رو به افزون و موج عملات تازه در نقاط مختلف افغانستان پرسش‌های بیشتری را مطرح می‌کند که آیا حکومت افغانستان توانایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را که در تاریخ 31 مای عمل سال آینده خورشیدی قرار است دایر شود دارد یا خیر.
شرکت سافت‌ویر و رادیویی جی پی اس در افغانستان برای اولین بار جهت مسئولیت خبرنگاران افغان اپلیکیشن رادیویی را زیر نام درک ایجاد کرده است. آقا ملوک سهار، رئیس اجرایی این شرکت، روز شنبه در کابل گفت این برنامه که در موبایل های هوشمند قابل استفاده می باشد در 6 ماه تهیه شده است. این در حال است که اخیراً حملات به خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است. در این حال خبرنگاران در کابل امیدوار هستند تا این اپلیکیشن بتواند آنها را در وقت خطر کمک کند. اینکه این سیستم چگونه کار می کند و چطور می توان در وقت ضرورت از آن استفاده کرد بیشتر در گزارش از تمیم اخگر می شنویم.
با افزایش تهدیدات امنیتی و خشونت‌ها علیه خبرنگاران در افغانستان، شرکت سافت‌ویر و رادیویی جی پی اس درک اپلیکیشن را برای حل این معضل طرح کرده است. آقا ملوک سهار، رئیس اجرایی این شرکت، روز شنبه با افتتاح اپلیکیشن درک در کابل گفت خبرنگاران با استفاده از این برنامه می توانند در زمان خطر رسانه خود و یا هم نهادهای امنیتی را در کمترین وقت در جریان بگذارند.
دبل خبريانو سره مرسته وکړي چې د دې ټکنالوژي پر مټ باندې لکور خپل ادارې سره وصل وي.
وای میګویته این برنامه خبرنگاران را کمک میکنه تا با استفاده از ټکنالوژي با اداره و خانواده خود در تماس باشد و سهولت های این برنامه که مدیریت کارکرد روزمره، مسئولیت، موقعیت ساحه سبز و بخش های دیگر است استفاده کند و آرشیو این برنامه در کاهش تهدیدات امنیتی در آینده کمک خواهد کرد. درک نرم افزار و یا اپلیکیشن رایگان است که در موبایل های هوشمند قابل استفاده می باشد. افراد با استفاده از آن می توانند اشخاص مورد اعتمادشان را از موقعیت خود با خبر بسازند. استفاده کننده های این اپلیکیشن همچنان می توانند در وقت ضرورت با فشار دادن یک دکمه بر علاوه افراد مورد اعتمادشان نهادهای امنیتی را نیز برای کمک اطلاع دهند. درک مناطق مسئول و پرخطر در افغانستان را نیز برای استفاده کننده هایش مشخص می سازد و آنان در وقت بیرون شدن از ساحات امن اطلاع دریافت خواهند کرد و اداره ایشان نیز مطلع خواهد شد. این اپلیکیشن در حال افتتاح شد که نظر به یافته های سفارت آمریکا در کابل در سال روان میلادی تا کنون 18 خبرنگار افغان در رویدادهای مختلف جانهایشان را از دست دادند. بر اساس گزارش ها خشونت علیه خبرنگاران از سوی زورمندان و برخی مقامات دولتی در افغانستان نیز رو به افزایش است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در یک از نشست ها افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران و رسانه ها خوانده است. خبرنگاران افغان که همواره نگران امنیت جانشان هستند حالا به اپلیکیشن درک چشم امید بستند. فرشته محبوبی خبرنگار و محمد داود قیسانی تصویربردار این ابتکار را مشروط به مسئول بودنش نوید بخش می خوانند.
تا بال احساس خوب نمی کنیم به خاطر که خود ما یک دفعه در عمله اینطوری زخمی شده و مسئولیت احساس نمی کنیم. بعد از این اپلیکیشن که استفاده کنیم خدا کنه یک اپلیکیشن خوبی باشه برای خبرنگاران و تصویربرداران که مسئول باشند.
ما از تجربهشان آگاهی نداریم، اگر تجربهشان نشان میداد پس ما در قسمت خاطر نشان میکردیم. بله، یک نتیجه امید بخش بود بر خود ما، چون اولین بار است که نه در کشور مثل افغانستان که همیشه در جنگ و تهدید است و خصوصا خبرنگارا که همیشه در خطر هستند، اینا را اولین بار است که اینا همچه یک دستاورد دارن. پس ما امید میکنیم که یک دستاورد خوب باشه و یک نتیجه امید بخش بتانه بر خود ما.
خبرنگاران یگانه نگرانی که از بابت این اپلیکیشن دارن این است که در آینده معلومات محرمشان به دست افراد و گروهایی که مخالف آزادی بیان و خبرنگاران هستند نیافتد. اما شرکت سافت‌ویر و رادیویی جی پی اس درک در پاسخ به این نگرانی میگوید مدیریت رادیویی خبرنگاران هر رسانه تنها در اختیار مسئولان همان رسانه خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس پاکستان ادعا می کند که حمله بر کنسولگری چین در شهر کراچی به احتمال قوی در هند طرح‌ریزی شده است. آنها می گویند که در مورد اینکه این حمله چگونه در هند پلان شده تحقیق می کنند. مقیم نایب گزارش می دهد.
پلیس پاکستان می گوید حمله بر کنسولگری چین در شهر کراچی با گمان اغلب در هند پلان شده است. با گفته پلیس مردی که روز جمعه بر ساختمان کنسولگری چین در شهر کراچی حمله کرده از مواد انفجاری پلاستیکی نوع C4 استفاده کرده است. عمر خطاب یک مقام اداره مبارزه با تروریسم پاکستان دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت با عقیده آنها اسلم اچو رهبر جدایی طلبان بلوچ این حمله را پلان کرده است. آقای خطاب گفت پلیس در این مورد تحقیق را آغاز کرده که اسلم اچو آیا در هند است و یا نه. این حمله روز جمعه در کنسولگری چین در شهر کراچی پاکستان رخ داد. با گفته پلیس پاکستان در انجام این حمله 3 نفر دست داشتند که در نتیجه درگیری با پلیس همه آنها کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ و نام اردوی آزادی بلوچستان مسئولیت حمله را به خود گرفته است. عمر خطاب رئیس اداره مبارزه با تروریسم پاکستان در ادامه صحبت خود گفت حمله از سوی دشمن وطن طرح‌ریزی شده که اشاره وی به هندستان بود. گروه جدایی طلب بلوچ در ارتباط به پروژه هایی که حکومت اسلام آباد می خواهد در ایالت بلوچستان عملی کند مخالفت دارد. سخنگوی گروه جدایی طلب بلوچستان پاکستان روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای پاکستانی به همراهی چین در تلاش بربادی آینده بلوچستان می باشند. بر اساس گزارش از سوشیتد پرس در ارتباط به حمله بر کنسولگری 4 مظنون گرفتار شدند. مقام ها که به شرط نگفتن نامشان با خبرگزاری از سوشیتد پرس صحبت کردند می گویند که مظنونین زمینه را برای انجام این حمله فراهم کردند. در نتیجه این حمله 2 پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. 2 غیر نظامی کشته شده باشندگان منطقه پشتون آباد شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بود. حکومت پاکستان گفت که 21 کارمند کنسولگری چین در شهر کراچی در مسئولیت به سر میبرند و در مورد امنیتشان با حکومت چین اطمینان داده شده است. دولت هند تا هنوز درباره این ادعای پاکستان چیزی نگفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز جمعه گفت هدف حمله بر کنسولگری چین در کراچی تخریب شراکت استراتژیک اقتصادی چین پاکستان می باشد.
دوستان عزیز، ساعت استودیو دقیقا 9:30 صبح نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتواره هوای تازه و حقیقت چیست را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون انتخابات نتایج شمار دیگر از ولایت‌ها را امروز اعلان می‌کند. وزارت داخله افغانستان میگوید عامل اصلی قتل مولوی حقانی رئیس شورای علمای کابل دستگیر شده و تحقیقات آغاز شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر در خوست را به دوش گرفت. پلیس پاکستان ادعا میکند که حمله روز جمعه بر کنسولگری چین در شهر کراچی به گمان اغلب در هند پلان شده است. و رسانه‌های رژیم سوریه گزارش می دهند که آتشباری شورشان در شهر حلب 10 نفر را زخمی ساخته و تعداد دیگر را به مشکلات تنفسی دچار ساخته است، اما شورشان می گویند که آنها از اسلحه کیمیایی استفاده نکردند. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. پیش از اینکه پروگرام هفتوار حقیقت چیست را بشنویم، پروگرام جوانان هوای تازه را آماده نشر داریم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته هوای تازه را با مطلبی باز میکنیم که بر شخصیت و حفظ روابط اجتماعی و حوزه خصوصی جوانان خیلی اثرگذار است. بله، موضوع مورد بحث این هفته تعیین حد و مرز در رفتار و گفتار فردی هر جوان می باشد. من احمد حنایش برنامه را تقدیمتون می نمایم و تهیه کننده برنامه همکارم سعدی زاهل در این رابطه گزارشی را آماده کرده است که با هم می شنویم.
شاید بارها به عمل یا رفتار و گفتار از سوی دوستانتان برخورده باشید که اصلاً انتظار و توقع آن را نداشتید و یا دیدید که دیگران از شما پرسش‌های خصوصی و شخصی می‌نماید و به حد باعث ناراحتی شما می‌گردد که تصمیم بر قطع رابطه‌تان گرفته باشید. آیا گاهی با خود فکر کرده اید که چرا با این گونه رفتار و گفتار مواجه می‌شوید؟ بعد از خیلی فکر مطمئنن یا خود را مقصر دانستید یا دیگران را. پس چی باید کرد؟ دیگر نگذاریم که اعضای خانواده، پدر، مادر، برادر، خواهر و دوستان و آشنایان باعث ناراحتی و پریشانی ما گردد و دیگر اجازه به خویش ندهند که در حریم یا حوزه خصوصی ما مداخله نمایند. دقیقاً، نخستین اقدام بر حل این مشکل و پریشانی ها تعیین عد و مرز، تطبیق قانون بر خود، تعیین چهارچوکا در کردار و گفتار خود یا همان معیارهای مناسب در برخورد می باشد. بدون شک این کار زمینه را برای ایجاد و حفظ روابط سالم با دیگران هموار می نماید. زمانی که هر جوان به خود حد و مرز را تعیین کرد با اشخاصی که در ارتباط هستند، آنان هم متوجه می شود که چگونه با این جوان صحبت کرد و این کار ما را کمک می کند که دیگران هم از رفتار و گفتار بی جا و بی مورد خودداری نماید و رفتار محترمانه و سالم داشته باشند. زهره شهزاده یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی قصه یکی از همصنفی‌های خود را بیان می دارد.
یکی از دوستایم بوده، هیچ حد و مرز رو به خود تعیین نکرده، طور رفتار میکنه در جامعه که هر کار درش خواستم کار رو میکنه. در مورد از شخصیت از او بیشتر کسایی گپ میزنن میگن که این شخصیت درست نداره، یعنی در مورد از این قضاوت نادرست میکنه. شاید او قسمم که فکر میکنن اون تو نباشم، تا مردم هم یک دید نسبت به او داره.
اگر جوانان حد و مرز بر رفتار و گفتار خود تعیین نکنند، با پرسش‌های خصوصی مواجه می شود. در این مورد حیا یکی از جوانان شهر کابل از سوی دوستش به سوال بی‌مورد و عجیب و غریب روبرو شده بود که هیچ ربطی به موضوع و روابط آنان نداشت. حیا می گوید بعد از اتمام گفتگو متوجه شد که اشتباه از خودش بود.
یک روز بود خودم جدی نبودم، بسیار خنده و مزاح کردم، تا کسی بسیار اکثر پرسا که بسیار شخصی ما به دمود قصاب زیاد خراب شد، یعنی بسیار خودم مصاب خراب شد. ما چرا خنده کردم کی از من یک سوال کرد؟ برزو گفتم، گفتم بدرکم زندگی شخصی ما است، ما مسائل شخصی ما است، به خودم مربوط نشه، به تو مربوط نمیشه. گفتم بار اول خود باشد من بسیار سوال پرسان میکنی. بعد از ما به خود یک حد تعیین کردم، یک مرز تعیین کردم، یک کس امر ما چه قسم گپ بزنم، با چی رفتار کردم، با چی سلوک. بعد از هیچ اتفاق ما رخ نداد.
اکثریت مردم به این باور هستند که جوانان نباید به خاطر تعیین حد و مرز در روابطشان افراد و تفرید کنند. باید تعادل را در نظر گیرند. اما چیگونه؟ خیر احمد فضلی در این مورد به برنامه هوای تازه رادیو آزادی چنین میگوید.
هر عمل شخص وابسته به تیپ شخصیتی او است و یک تعداد افرادی است که فرض مثال از نگاه تیپ شخصیتی در چارچوب‌ها می‌سازند، یعنی تفرید می‌کنند و آنها خود را کاملا منزوی می‌سازند و این اشخاص از نگاه روابط اجتماعی یعنی مشکل می داشته باشند، اعتماد به نفسشان ضعیف می باشه و نمیتونه با سایر مردم روابط داشته باشند و کسایی که از حد معمول خارج می گردن در هر دو حالت یعنی انسان در خود نقص می داشته باشند و ای هیچ کسی خوش نداره که بر شخصیت او، بر افکار او، بر عقاید او صدمه وارد شود و ای دوستی که فرض مثال از حد افراد یعنی پیش میره، ای باعث میشه که یعنی بر شخصیت ام دوست خود صدمه وارد بکنه.
زمانی که یک جوان میار بر روابط خود تعیین نکرده باشد، باعث بعضی مشکلات روانی میگردد. این حرف ها را مزید یکی از جوانان شهر کابل گفت.
خب طبیعی که هر فرد از خود خصوصیات داره می داشته باشه، یعنی شخصیت می داشته باشه. کسایی هم که بر خود یک مرز یا یک معیار شخصیتی ندارن با هر گونه افراد میشینن، از راز روانی تا مشکلات روانی برشون پیدا میشه. با انتخاب معیارا دوستا یا افرادی را که قرار است باشون هم صحبت باشه یا بشینه یا دوستی کنه، نظر به اون معیارا انتخاب کنه که بر خودش هم از لحاظ صحی، از لحاظ روانی و از لحاظ ازیک بتونه با خود یک کسی را که در زندگی باش کمک کنه خیلی خوب می باشد.
ابوبکر زلاند یکی از جوانان فعال مدنی می گوید به خاطر مواجه نشدن پرسش های حق و ناحق، طرز زندگی خیش را به دو بخش تقسیم کرده است. بیشتر از وی می شنویم.
دوستان خود را ما بر دو بخش تقسیم میکنم. یکی دوستانی که اونا حق ازیرا دارن، یعنی میتونن در مورد زندگانی شخصی و زندگانی فامیلی ما سوال را مطرح بکنن، پرسان بکنن. ولی گروه دیگه از دوستان مو عبارت از دوستان بیرونی، برای اونو اشخاص هم ما بعضی از حدود را داریم، پرسش را میکنن یا حین سخنرانی با ما حرف میزنن. باید طبق از حدودی که اخلاق اجتماعی او را مقتضی هست عدول نکنن.
از دکتر عبدالجلیل فقیری استاد پوهنزه شرایط پوهنتون کابل مشنویم که دین اسلام در مورد تعیین حد مرز در روابط چی حکم نموده است؟
یک عبارت مشهور و یک مقوله مشهوری در اسلام ما داریم که گفته می شود دوست تا به این اندازه دوست نداشته باش روز به دشمنی مبدل شود، و هم کسی را که بد می بینی تا به این اندازه بد نبینیش شاید روزی به دوستت مبدل شود. بنابراین از این آموزه ها واضحا فهمیده می شود که اسلام حتی برای روابط اجتماعی و نزدیکی و الفت و محبت با این هم دیگر هم حدود و سغوری تعیین کرده.
تعیین حد و مرز منطقی باعث می شود که دیگران را از فضولکاری در کارها و زندگی شخصی خیش دور کنیم و همه وقت انرژی خود را برای بهتر کردن شرایط زندگی خودمان صرف نماییم و بدانیم که تا چی حد در زندگی دیگران مداخله نماییم و دیگران هم درک کنند تا که چیگونه با ما صحبت نمایند.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
شنونده های عزیز، نظریات شماری از جوانان را در پیوند به تعیین قانون بر خویشتن و یا همان تعیین معیار در برخورد با دیگران می شنویم.
نام من سیب خان است. اگر افرادی که دارای یک شخصیت می باشند و او من یک فکر در زندگی خود می داشته باشند و یک هدف برای خود دارند، کوشش می کنند ای که حد و مرز به خود تعیین کنند وقت برخورد که چون صورت می گیرند.
اسمم سرای است. من فکر میکنم هر کس اجازه بده که مثلا ریشخندی بکنه، این به نظرم درست نیست که مثلا به هر کس اجازه بده که امروز شوخی کنه، مزاح بکنه. این قسم به نظرم شخصیت خودشان پایین میاد جامعه.
عبدالمبین فرزند محمدی خان. نظر مهم است که حد و مرز را که شریعت اسلامی برای جوان، برای افراد تعیین کرده است، اون در نظر گرفته شو، مطابق از اون دوستی کرده شو، در غیر آن کلات بسیار زاره با بار میاره.
عزیزان برنامه، همکارم سعدی زاهل با حمید موسویان، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اجتماعی، در مورد حد و مرز و ایجاد مشکلات در عدم تعیین قانون یا چارچوب بر روابط خود میان دیگران مصاحبه‌ای را انجام داده است که با هم میشنویم.
استاد، در رابطه به این بر ما بگوین که بسیاری از جوانا در زندگی خود یک حد و مرز را می داشته باشند. هر جوان بر خود یک قانون را تعیین کرده، یک چارچوکات را تعیین کرده که باید مطابق از امو همه برخورد بکنه و کس را اجازه نده که از امو حد تجاوز بکنه. در ابتدا شما در رابطه به می تعیین معیار و قانونی که هر جوان بر خود تعیین میکنه، امی حد و مرز، یک تعریف می شنویم.
دقیقاً بحث که شما مطرح کردین یکی از مباحث بسیار مهم و کلیدی در حوزه رفتارهای اجتماعی هستن. یک قانون نانوشته شده در رفتار اجتماعی وجود داشته باشه که اصول رفتاری ما را مشخص بکنه. حوزه زندگی خصوصی ما در کدام حد است؟ حوزه روابط عمومی ما در کدام حد است؟ که خدای نخواسته باز از اونها به عنوان نقطه ضعف استفاده نکنن و بر علیه شخصیت و رفتار ما استفاده نکنن. ما اگر بخوایم که به طور خلاصه بگویم، هنجارمندی رفتارهای اجتماعی که باعث میشه هم دیگران به ما احترام بگذارن و هم ما به دیگران احترام بگذاریم و یک روابط خوب اجتماعی رو با دیگران ایجاد بکنیم، این گونه میتونیم که خلاصه بکنیم بحث اساسی.
خب اگر ما برای خود یک حد را تعیین نکنیم، به هر کس بسیار صمیمانه صحبت کنیم، باعث چی مشکلات میشه؟
شما یک مرز کلانی را بین روابط عمومی تان و روابط خصوصی تان ایجاد بکنین. اگر چنین یک وضعیت نباشه، این باعث نوع تشنج میشه و باعث نوع بی‌اعتمادی میشه و اما ابهت شخصیتی شما زیر پرسش بره و خصوصا وقتی که در یک سمت کلان شما قرار دارین از همو نقاط ضعف استفاده میکنن.
خب استاد، جوانایی که بر خود هیچ معیار برخورد و رفتاری را تعیین نکردن و بسیار به شک صمیمانه امرای هر کس برخورد میکنن، چی گفتنی دارین؟ چی باید بکنن تا که جلوگیری از این چالش ها و مشکلات شود؟
همیشه جوان ها تلاش بکنن که مشت بسته خود را پیش هر کسی باز نکنن. ما با اکثریت کسایی که این گونه رفتار میکنن و به شکل صمیمی همیشه میخواین که رفتار بکنن پیشنهاد میکنم تا اینکه مخاطب شناسی درستی بکنن. مسئله دوم، با توجه به ویژگی های شخصیتی افراد شما میتونین میزان صمیمیتتان را با طرف مقابل نشان بدین، اما این صمیمیت به معنی این نباشد که شما با افرادی که رفتار میکنین به گونه‌ای رفتار بکنین که هم هم به شخصیت اونا صدمه بزنین و هم به نحوی خود را به گونه‌ای نشان بدین که جزء افرادی هستن که اصلا هنجارها و قواعد اجتماعی را رعایت نمی‌کنه. از این لحاظ تلاش صورت بگیره که یک مرز وجود داشته باشه که بر مبنای همین قاعده و اساس رفتارهای ما تنظیم شوه، به نحوی اعتماد را در سطح حوزه خصوصی زندگی و حوزه عمومی زندگی با مردم ایجاد بکنیم.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد. تا فرصت بعد، علی یارتان. حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته روی پیشرفت ها و چالش ها در ولایت لغمان بحث کرده ایم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با سفننگ والی لغمان مصاحبه کردیم. امید شنونده های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. تشکر والی صاحب از اینکه فرصت دادین. در اواخر ولایت لغمان از درجه سوم به درجه دو ارتقا یافت. این پیشرفت بالای وضعیت امنیتی اقتصادی چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
تاثیرگذاری بسیار عمیق داره از چند لحاظ. اولا اگر در احصای نفوس تعداد نفوس لغمان محاسبه شود، ما فعلا بیش از 1,000,000 جمعیت داریم در لغمان، ولی اگر محاسبه شود فعلا بر ما 400,000 جمعیت ما را محاسبه کرده که به تناسب از این خدمات به ما میتن، مثلا در کلینیک، در معارف، در صحت، در سایر بخش ها. اول وقتی که تثبیت شود و قبول شوه همه تعداد نفوس ولایت لغمان، در اون صورت ما به آسانی میتونیم که همه امتیازاتی که کتیزی پیوند است او را کمایی کنیم. بودجه اضافه میشه، تشکیلات اضافه میشه، تعداد واحدهای اداری اضافه میشه، بعضی از ریاست هایی که نداریم او اضافه میشه و هم به اساس نمایندگی مردم در البته ولسی جرگه و مشران و جرگه و سایر مجالس نمایندگی ما بیشتر میشه. من فکر میکنم یک امتیاز بسیار بزرگ است.
خب برای ازدیاد واحدهای اداری پلان در نظر است؟
طبعا پلان ما تقدیم کردیم، پیش کردیم. 7 ریاست و آمریت باید اضافه شود. مثلا اساسی ترین ریاست ها را مثل ریاست تجارت، ریاست صنایع، ریاست به معادن، آمریت به معادن به ریاست تبدیل شود. بعضی اداره ما مثلا آمریت است، مثل آمریت ترانسپورت، این به ریاست تبدیل شود. و تقریبا چندین واحد دیگه ما که به حد یک مدیریت است، این باید انکشاف پیدا کنه و بزرگ شود.
میخوایم یک نقطه را اشاره بکنم که آمریت تحت نام اقوام و قبایل در ولایت لغمان فعالیت داره. این در حال است که ولایت لغمان قبایل ندارد. پس این آمریت فعالیت و کارکردش به چی معناست؟
ریاست اقوام و قبایل است، یعنی به یک آمریت است در حدود آمریت، ولی مسائل را که تعیین میکنه به اساس یک تقسیم پلان کاری مرکزی است. مثلا رسیدگی به منازعات، رسیدگی به مشارکت اقوام در ادارات و سهمگیری ها و مسائل منازعات که واقع میشه و از این قبیل مسائل داره. ولی بالفعل زمره کاری بعضی از ریاست ها شاید کم به نظر بخوره، ولی همو کم هم باید زیر پوشش باشه و بسیاری از مسائل حمایت های مردمی ره هم از طریق اداره قبایل ما با پیش میبریم. یعنی زمره کاری داره اما مکمل خالی نیست، یک بخش کارا را داره.
حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری یک تعهد واضح به جامعه جهانی کرده است. در ولایت لغمان در کدام بخش ها و در کدام سطح با فساد اداری مبارزه صورت گرفته است و آیا شما راضی هستین؟
اگر مبارزه با فساد هدف دوسیه باشه که چند دوسیه فساد پیشه ها ترتیب شده، باز به حدود مناسب است. اما اگر مبارزه با فساد جلوگیری از فساد باشه، تدابیر وقایوی باشه، یک ساحه بسیار بزرگ ما زیر پوشش داریم. مثلا میکانیزم های شفافیت تطبیق پروگرامه میکانیزم هایی که تدارکات منظم میسازه و جوابده میسازه، شفاف میسازه، سرازی کار کردیم و برای جلوگیری از فساد، یعنی فساد اداری تنها پول نیست، تنها مسئله استفاده از صلاحیت ها نیست، بلکه یک ساحه بسیار بزرگ داره. مثلا غصب زمین ها، جلوگیری، وقایه، توزیع عادلانه نمرات زمین، کلش در بر گرفته. از او خاطر ما در ساحات مختلف کار کردیم که فساد به صفر برسانیم، یا وقوع فساد باید کم بسازیم و یا جلوگیری مطلق کنیم. و لغمان در مجموع امکان فساد دهش کم است. ما بندر نداریم، گمرک نداریم، ترانزیت خاص در این منطقه نیستک، معادن خاص نیستک، یعنی تو یک کاری نیست که از او یا قاچاق صورت بگیره یا یک زمینه فساد مساعد بسازه. سرحدات نیستک که یک بخش باشه. از او لحاظ ما فکر میکنم یعنی یک همو بستر کلان برای فساد و وقوع فساد کم است.
اما در چاره سرخکان یا پوستی که وجود داره و در بخش ترانزیت انوز هم پولهای غیرقانونی عقد میشه، یک نگرانی از دید شما نیست؟
یک اگر کدام راپور بیاید طالب ما راپور نشده دیر خازی میگن، یعنی یک بخشی از فساد است ولی به شکل دیرینش کلاسیک، اما برای ما راپور نامده و نه همه تو شکایت آمده در این بابت. اگر ای تو ادعای وجود داشته باشه، کس ثابت میسازه، کسی دیده باشه، مستند بسازه، طبیعی که پیگرد عدلی ما میکنیم.
در زمین غصب زمین، جناب والی صاحب، چقدر زمین های دولتی در لغمان غصب شده و چه مقدار از چنگ غاصبین بیرون کشیده شده؟
در سه بخش ما در بخش زمین کار میکنیم. یکی تقسیم عادلانه نمرات زمین که مطابق به قیمت، سابق قیمت یک نمره زمین 8000 افغانی بود، ما به 124000 افغانی و بعضی از قیمت ها را به 150000 افغانی بلند بردیم. از او خاطر کمیشن کارهایی که در وسط کار میکردن که زمین 8000 را به 30000 میفروخت یا به 40000 میفروخت، او را مستقیما ما قیمت زمین به متناسب بازار ساختیم. از او خاطر قشر اما فساد پیشی که در غصب و در تصرف زمین کار میکرد او از میان برداشته شده. مسئله دوم، شوراهای جلوگیری از غصب زمین ایجاد کردیم در مرکز. مثلا 15 شورا را ما ایجاد کردیم. هر شورا 11 تا 13 نفر اعضا داره و اینمیا در منطقه خود هر جایی که تصرف غصب باشه تصرف میکنن، اقدام میکنن و به شهروالی گزارش میدن و خودشان هم صلاحیت ازیره داره که جلوگیری از غصب کنه. از او خاطر یک میکانیزم مردمی را برای جلوگیری از غصب هم ایجاد کردیم. مسئله سوم، توزیع زمین به اساس یک سیستم بیومتریک صورت میگیره. اگر تو 50 نام داشته باشی، بیومتریک فقط نشان انگشتت به یک آدم یک نمره زمین توزیع کرده میتونه. یعنی تکنولوژی را هم کار گرفتیم که جلوگیری از غصب زمین کنه. سوالتان این یک میکانیزم بود. این که چی مقدار زمین ها از غصب پاک شده، تقریبا شاید دمی 7 ماه گذشته حدود 20 تا 30 هزار جریب زمین پاک شده باشه و یا تصفیه دعاوی شده باشه.
در گذشته یا حالا در شهرک سلطان غازی بابا نمراتی که به مردم توزیع شده انتقادایی است که غیر عادلانه بوده و به غیر مستحقین این نمرات زمین توزیع شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
از مدت 5 ماه میشه که به اساس فرمان توزیع نمرات زمین، توزیع نمرات رهایشی بند است. به خاطر از این بند است که ما این را باید تصفیه کنیم. ما تصفیه کرده میریم، یک حدود شاید 1000 تا 1500 نمره را ما پیدا کنیم که یا تکراری توزیع شده یا برای غیر مستحق توزیع شده یا مطابق به قانون که توزیع شوه باید در 6 ماه یک شخص تصرف کنه و را تعداد بسازه، تعمیر بسازه، ساختمان بسازه، اگر مسترد میشه. نمرات قابل استرداد ما داریم، نمراتی که دوگانه توزیع شده داریم و نمراتی که غیر عادلانه یا نادرست توزیع شده هم داریم و کتگوری چهارمش که نمره، بعضی نمرات از 8 بسوه توزیع شده، بعضش 10 بسوه توزیع شده یا شهرک او را پلان شهری غلط ما برش گفته میتونیم. این کلش یعنی هر چهار کتگوری از این قابل ترمیم است.
خب کدام بررسی آغاز شده؟ کسایی که غیر مستحق است یا دو یا بیشتر از دو نمره زمین اخذ کردن این دوباره مسترد شوه؟
طبعا ما بیشتر اشاره کردم که حدود 1000 تا 2000 نمره را از این کتگوری داریم که قابل استرداد است و قابل ترمیم است و قابل تقسیم مجدد است. ما داریم بله.
یک نگرانی در اکثر ولایت هایی است که برخی از اعضای ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی در کارها یا امورات ولایت مداخله می کنند. آیا شما هم با چنین چیزی در ولایت لغمان روبرو هستین؟
نه انشالله خوب است، در لغمان مناسب است، روابط بسیار حسنه داریم با اعضای شورای ولایتی ما، بزرگای ما در شورای ملی باردوش روابط ما خوب است و انصافا بسیار کم، حتی هیچ موردی من ندارم که خلاف قانون کسی یک مطالبه را کرده باشه. اگر کس در مقابل قانون استادگی کنه طبیعی است که مطابق قانون کار را ما میکنیم که قانون ایجاب میکنه.
به عنوان پرسش آخر، بند برق وطنکتو که قرار است در ولایت لغمان تأسیس شود، کارهایش تا کدام حد پیش رفته و تهدید داعش در برابر از این چگونه است؟
از داعش تهدید در یک جمله که داعش خو آرزوی ازیره داره که نفوذ کنه، سرایت کنه به لغمان، اما به صورت قطع انشالله نمیتونه، چون پیش زمینه های که برای داعش زمینه نفوذ مهیا میسازه به صورت کامل در اینجا وجود نداره. چی زمینه های فکری باشه، چی زمینه های حضور فیزیکی باشه یا به اصطلاح نفوذ فیزیکی باشه نمیتونه. از لحاظ فکری داعش یک فکر به اصطلاح قابل قبول نیست برای مردم، و هم از لحاظ فیزیکی داعش به یک منطقه صعب العبور و مغلق و از لحاظ اکمالات سخت و دشوار مواجه میشه، ای کوهای بلند. در ارتباط با پروژه های بزرگ ملی که در لغمان وجود داره، مثل وطنگتو یک بند است که هم بند است، بند برقام است و آبگردان هم است و برای آبیاری و زراعت هم از او استفاده میکنیم، و کانال شهیر ما داریم که یک برانچ از و از کلگوشت است، یعنی بند کلگوشت است، و هم ما مثلا گمبیری را یک پروژه داریم که پروژه سه ولایت است، کنر و ننگرهار و لغمان. این هم یک پروژه است که هم نزاکت سیاسیش اگر تکمیل شوه، هم سرویش، هم جیوتکنیکش و هم دیزاین از این مکمل است. فقط برای ساختمان، برای زیربنا باید قرارداد از این بره، یعنی به تدارکات اگر میره. اما کلگوشت و وطنگتو هر دو بند برای پروسه دیزاین آماده است، یعنی یک تای مراحل تدارکاتی دیزاین از او باید صورت بگیره. از او خاطر انشالله این تکمیل میشه، در یک مرحله خوبی، در یک استیج بسیار خوبی هر دو بند واقع شده. ادارات زیر ربط که وزارت آبیاری است، انرژی، یا باید سرعت بتن همین پروگرام تدارکاتی از هر دو بنده، و از کانال شایی که تقریبا 90 کیلومتر در بر میگیره، 15 کیلومتر از آماده از است که به تدارکات بره. کار ساختمانیش، کار تدارکاتیش یعنی دیزاین شده و از کار ساختمانیش باید بره به اعلان تدارکاتی. این پروژه های بزرگ انشالله یک سال یا یک نیم سال به منصه اجرا قرار میگیره انشالله.
تشکر از اینکه برای ما فرصت دادید.
چو قلبم تاجک از جانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزار باشد ازبک هم توانم، چشمم هزار باشد ازبک هم توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم. از
از قندهار جسمم، روحم مزار باشد از پکتیاروانم. بازوی من شمالیست تخار تاج فرقم، هم مردم هراتم چون خون در رگانم. پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزاره باشد ازبک هم توانم. پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم. کلامم ترکمنم و شغنانی عاشق نورستانم. رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد، یک ملت معاین این فخر در جهانم. پشتون بود چو قلبم